رسیدیم به فلسفه هگل. هگل بر این بستری که گفتیم چه به لحاظ فکری و اجتماعی آن روز و چه به لحاظ خود جریان فلسفه و متافیزیک شروع به اندیشیدن میکنه. ببینید وقتی ما یک زمینه فکری رو برای یک فلسفه میگیم، این به این معناست که فیلسوف در فرایند فکر کردن توانسته به این سوالها پاسخ بده. اما اینطور نیستش که حتما فقط ناظر به این مثلا دوگانه‌ای که گفتیم، چون این یه نحوه تقریر قرن 19 هم بود که با دوگانه ناتورالیسم و راسیونالیسم جلسه قبل عرض شد خدمتتون. مثلا تیلور یه جور دیگه مطرح میکنه، حالا بیزر تقریبا همین جوره و کسان مختلف. این یک نحوه تقریر از بحث. اما خود هگل به دنبال این بود که بتونه نشان بده هستی و آگاهی یک چیزه. چرا؟ برای این که همه اون دوگانه ها، همه اون بحران هایی که ذکر کردیم برآمده از همین دوگانگی هستی و آگاهی بود. انسان آگاهی رو داشت و عالم هم عالم هستی بود. اینها با هم دیگه دچار شکاف بودن، شکاف عین و ذهن به یک معنا، شکاف امر مادی و امر روحی، که حتی در کانت هم به همین ترتیب. کانت اگرچه راه حل پیش پا میگذاره ولی به هر حال دو مسیره. یعنی اگر از کانت بپرسیم که خب نقد دوم که عقل عملیه با نقد اول چه نسبتی داره، اینجا دوچار مشکل میشیم، چون که چارهان همینطور بود. راه این رفتن به سمت همین بود، وحدت هستی و آگاهی. این رو هم هگل از هولدرلین داشت. هولدرلین از رومانتیست های قرن 18 و قرن 19 که هم سن هگل هم هست و با هگل هم دوستی داشت، او این راه رو پیش پا گذاشته بود که راه حل این بحران همین وحدت هستی و آگاهیه. این هستی و آگاهی وحدتشون رو هگل بر اساس یه حرکت نشان میده. یعنی فرایند فلسفه هگل میخواد این یگانه شدن رو نشان بده. اینجور نیستش که از ابتدا این درش وجود داشته باشه، بلکه باید مسیری طی بشه و اون هم باید اثبات بشه. فیلسوف دیگه نمیتونه هم اول بگه آقا هستی و آگاهی یک چیزه، بلکه این رو به نحو دیالکتیکی در فلسفه خودش اثبات میکنه. به بیان دیگه کار هگل این بود که بتونه نشان بده چگونه جوهر هستی، اونی که تا حالا فکر میکردیم هستیه، چگونه جوهر تبدیل به آگاهی میشه. درسته؟ برای وحدت هستی و آگاهی به معنا وحدت درست. من دیگه تأثیر این قرصایی که ما رو از صبح نگه داشته بود دیگه به پایان رسید. آره دیگه هر وقت دیگه باتریمون تموم شد دیگه شما ببخشید. این که یعنی میخواد این رو نشون بده که تا حالا ما فکر میکردیم جوهر یک امر بیرون از انسانه، ارسطو اینجور بود، هگل میخواد بگه این بیرون بودن از مراتب زیست جوهره. حقیقت جوهر با سوژه وحدت داره، اما برای اینکه سیر فعلیت رو دنبال کنه، این خیلی مهمه. سیر فعلیت یعنی همون بیواسطگی. در هگل شما باید مراحل دیالکتیکی طی کنید تا یه چیزی به بالفعل به فعلیت برسه. مثلا دانه برای اینکه بلوط بشه اینطور نیستش که مستقیما بلوط بشه، یک سیری رو باید طی بکنه. اما همون دانه به نحو بالقوه درون خودش بلوط رو داره دیگه. حالا اون جوهری که ارسطو شناسایی کرد همون جوهریه که هگل وحدتش رو با سوژه اثبات میکنه، ولی در این مقطع به نحو بالقوه اون وحدت رو داره. باید مراحل آگاهی و مراحل دیالکتیکی طی بشه و این وحدت محقق بشه. این ممکنه دشوار باشه، اشکالی نداره، چون خیلی چیزا باید روشن بشه تا این حرف روشن بشه. خب برای این کار هگل یک نظامی ارائه میکنه و معتقده که حقیقت فقط در نظام آشکار میشه. خب ما ساعت قبل هر چقدر که از حقیقت گفتیم، این حقیقت تک گذاره بود، فقط مهم این بود که عقلانی باشه و کلی باشه. هگل میگه دیگه تک گذاره ها حقیقت نیست، شما باید یک نظامی ارائه کنید که این نظام تمام شؤون حیات انسانی رو شامل بشه. اون وقته که حقیقت دارید. پس دیگه حقیقت وصف گزاره هم نیست، بلکه شد وصف نظام. باید نظام فکر ارائه بشه که همون نظام هگلیه، و به این معنا که اجزای مختلف این نظام با هم مرتبطن. شما باید درباره دین تکلیفت رو روشن کنی، درباره معرفت تکلیفت رو روشن کنی، درباره هنر، سیاست و همه اینها. همه اینها که روشن شد، اون وقت میتونید بگید که حقیقت آشکار شده. این رو هم بدونید در هگل هم حقیقت کشفه. این که الان میگن سوژکتیویت هست و انسان جعل میکنه و اون یه حرف دیگه است. در هگل او تصریح داره که حقیقت کشفه. البته کشف از چیه؟ این که انسان خودش حقیقته. کشف از این که انسان خودش حقیقته. این خودش هم به معنای فرد انسان نیست، به معنای کلی انسانی، یعنی انسانیت که حقیقته، نه زید و بکر و عمر، بلکه خود انسان. خب ویژگی نظامند بودن فلسفه هگل همینه که ما از هر جاش وارد بشیم میشه فلسفه رو توضیح کرد، اما در این حال همواره دشواری داره، چون هی اجزای مختلف به هم ربط دارن. لذا اجازه بدید به مرور بریم جلو، فکر میکنم که روشن‌تر بشه. نظام هگل سه بخش داره. من این عرض بکنم، هگل یک کتابی می‌نویسه پدیدارشناسی روح 1807. کتاب پدیدارشناسی روح که اسمش دانش تجربه آگاهی بوده، اول دانش تجربه آگاهی، همین کتابی که به پدیدارشناسی جان هم ترجمه شده پیش بین ما، پدیدارشناسی روح یا فنومنولوژی روح، خانم زیبا جبلی فنومنولوژی روح ترجمه کردن، آقای پرهام پدیدارشناسی جان ترجمه کردن، و هم این اخیر و هم فکر کنم آقای ملک اسماعیلی پدیدارشناسی روح ترجمه کردن. این کتاب رو هگل به عنوان مقدمه نظام خودش ارائه کرد که بعداً یه بخش دیگه ای رو ارائه بکنه و بشه بخش دوم نظام که منطق باشه. ولی نظرش عوض میشه، پدیدارشناسی دیگه بخش اول نظام نمیشه، بلکه نظامش رو در دانشنامه ذکر میکنیم. ما الان بر اساس دانشنامه میکنیم بیشه. یه کتابی داره سجلدی، دانشنامه علوم فلسفی، جلد اول منطق، یعنی دانش منطق، فلسفه منطق. هگل هر جا میگه فلسفه یعنی دانش، هر جا میگه فلسفه یعنی دانش، به جهت این که آقای خب اینو معرفت بخش میدونه و دانش میدونه، وچه دیگر اینه. یکی از کارهای مهم هگل اینه که میگه تا کنون فلسفه رو تعریف کردن به دوستداری دانش، تا حالا این طور بوده، اما امروز زمان آن رسیده که انسان از دوستداری دانش عبور کنه و مالک دانش بشه. این ادعایی به بزرگی همه تاریخه، یعنی همه این فیلسوفایی که اومدن اینا در مسیر حقیقت بودن، ولی اونی که نهایتا شما رو به مقصد میرسونه فلسفه هگل، من هگلم. لذا منطق یعنی دانش منطق، فلسفه طبیعت دانش طبیعت یا فلسفه طبیعت، و سوم فلسفه روح. هر سه اینها موضوعشان ایده است. موضوعشان ایده است یا آگاهی است. هگل مراحل زیست ایده رو داره بحث میکنه و میخواد ببینه که به کجا میرسه و چه شکلی داره. مراحل هم که میگیم به همین جهت که گفتیم فلسفه هگل فلسفه پویاست، اینجور نیستش که بگه الف ب است. در فلسفه هگل شما وقتی میگی الف ب است، این جمله فیکس نمیشه، بلکه الف و ب با همدیگه فعل و انفعال دارند، فعل و انفعال دارن، یعنی روی هم تأثیر میگذارن. این میشه دیالکتیک. موضوع محمول ثابت و ساکن نیست، روی هم تأثیر گذاره. مثلا بگید که وجود موجود است، حتی در اینجا شما بین موضوع محمول تنش دارید و از دل این تنش ضرب دیگری از دیالکتیک بیرون میاد. این رو عرض بکنم، یکی از نمونه های خیلی معروف که در همین منطق هم هست. منطق هگل خیلی اهمیت داره برای فهم هگل، ولی خب دیگه مرسوم بیشتر پدیدارشناسی رو میخونن. اما تمام دوگانه هایی که در طول تاریخ فلسفه بود، جبر و اختیار، حتی عاملیت و ساختار که بعدها این بحث مطرح میشه، ولی میشه ریشه هاش رو در منطق پیدا کرد که داره بحث میکنه. همین دو تا، یا واحد و کثیر، ثابت و متحرک، همه اینها در منطق بحث میشه. یه دائره المعارف واقعا ارزشمند. یه نمونه ضرب دیالکتیکی رو عرض بکنم، فقط دقت بکنید. هگل در منطق میگه که ما از بدیهی ترین و خام ترین مفهوم شروع میکنیم. بدیهی ترین و خام ترین. خام ترین مفهوم که بهش میگه مثلا مفهوم فی نفسه، مفهوم بالقوه. و اگر این مفهوم بشه لنفسه، یعنی بالفعل شد. این چون خیلی استفاده میشه در هگل، و اگر این تقیم معادل رو بذاری خیلی بهتر میفهمی که فی نفسه یعنی چی، لنفسه یعنی چی. فی نفسه یعنی مفهومی که بالقوه است، یعنی دانه. شما با دانه که مواجه میشی، این هنوز قوه فقط داره و میتونه بلوغ بشه. در مورد مفاهیم هگل همین راه رو میره، یعنی میخواد که مفاهیم در ذاتشون تغییر درست میکنن و حرکت میکنن. به چه شکل؟ میگه خب وجود رو که شما میفهمید، و در فلسفه هم از وجود شروع میشه، این که چرا از وجود شروع کرده خیلی بحث میکنه، ولی همینقدر حرف آخرش اینه که چون وجود بسیط ترین، تهی ترین و بدیهی ترین و بالقوه ترین مفهومه، هر چیزی میتونه ازش در بیاد. هگل میگه وجود یعنی چی؟ آیا وجود یعنی درخت؟ نه. وجود یعنی مثلا میز، وجود یعنی انسان، گوسفند، حیوان، نمیدونم، هیچ کدوم نیست. درسته؟ وجود هیچ کدوم از اینها نیست. میگه این مفهوم انقدر عامه که هیچ تعینی نمیپذیره. همه اینا که مثال زدم تعین بود دیگه، مثلا وجود انسان، این شد تعینش، ولی نه، وجود مطلق. وجود مطلق. انسان نیست، درخت نیست، رنگ نیست، کیف نیست، کم نیست، مکان، زمان، هیچ کدوم نیست.
درسته؟ روشنه؟ وجود مطلق خالی از تعین است. توجه روشنه؟ تعین یعنی همین فیکس شدن و مشخص شدن دیگه. ببینید شما حیوان رو به اضافه ناطق کنید میشه چی؟ انسان. یعنی ماهیت رو تعین شد، فیکس شد، بسته شد. خود حیوان احتمالاً مبهمه مگر اینکه نگاه استقلالی بهش کنید، ولی علی القاعده چون جنسه مبهمه دیگه. یه ماهیت دیگه بیار، ماهیت بسته میشه، فیکس میشه، متعین میشه. تعین همون دیترماین شدن، مشخص شدن، تشخص پیدا کردن، روشن شدن، واضح شدن. یعنی یه چیزی بشه ماهیت، ماهیت انسان، ماهیت مثلا حیوان، رنگ و اینها. وجود هیچ تعینی نداره چون هر تعینی ازش قابل سلبه. تا اینجا هم درست؟ آن چیزی که هیچ تعینی ندارد و هر تعینی ازش قابل سلب است، عدم دیگه. عدم هست یا نیست؟ آره دیگه. عدم چیه؟ عدم رو تصویر کنید. به چی میگید الان عدم مطلق؟ شما وجود رو مطالعه کنید از ازش عدم بیاد بیرون. این میخواد نه، وجود همون عدم نیست. وجود رو اگر تحلیل کنید، یعنی ببینید یه اصلی هگل داره، اصل این همانی، و از این خیلی نتیجه میگیره، با اینکه ممکنه ما فکر کنیم این همانی که دیگه کاری نداره، انسان انسان است. نه، میگم اصل این همانی وجود، وجود وجود است. میگه وجود چیه؟ وجود مطلق. نه که وجود عدم است. گفتیم چی؟ چیو داریم نشان میدیم؟ این که مفاهیم در ذاتشون حرکت دارن و تغییر دارن. وجود مطلق رو شما تعریف بکنید، رسیدید به عدم تعین، سلب همه تعین ها. خب این عدمه دیگه. الان عدم، عدم رو تصویر کنید. عدم چیه؟ چیزی که نه انسان است، نه درخت است، نه رنگ است، نه زید است. عدم
هم، عدم هم وجود داره.
نه، این که تناقضه.
نه، ما میگیم عدم خود یعنی که نیست.
یه کار به جای باریک داره میکشه.
نه، خودن هم عدم وجود داره دیگه استاد. ما میگیم یک عدمی هست.
اون صورت ذهنیشه، ما با اون خیلی کاری نداره. مفهومش هست، ولی نه خودش، ما به ازایش نیست که. عدم که اگه باشه که عدم نیست، میشه وجود. اون که میفرمایید مفهوم ذهنیشه، اون هست. عدم هست.
عدم
که اجتماع نقیزه اینه.
عدمو نمیتونید ایجابی بگید، سلبی بگید.
سلبی میگیم دیگه، من سلبی نمیشتم. سلب همه عدم تعیین.
مفهوم ذهن زبانیه.
آره. اصلا چی میفهمید از عدم؟ مگر عدم تعیین نمیفهمید؟ عدم مطلق یعنی نیستی. از این نیستی چی میفهمید؟ نه نه، همونی که بالاخره مکالمه بین من شما میشه، ما به ازا نداره، ولی شما همین عدم تعین میفهمید.
عدم دیگه.
آره نه نه، عدم اینو در مقابل عدم مضاف میگن. یه وقت هست میگم که عدم زید، مثلا زید اینجا معلم بوده الان نیست، این عدم مضافه، یعنی یه چیزی نباشد. عدم پول، خب عدم پول فقره مثلا، این معنا داره، این به معنای سلب همه تعین ها نیست. ولی عدم مطلق نیستی محض.
ولی باز
کوچیکی
از وجود میفهمیم.
چه تفاوتی داره بگید؟
یه تفاوتی داره حتما. که دو تاست. همه اینا هست دیگه،
وجود انسان هم داره. نه، نه نیست. وجود هیچ کدوم از اینها نیست. سلب کردیم اولش که گفتم موافق بودید، بعد که نتیجه‌اش رو دیدید. ببینید یه نکته عرض کنم، نه اینکه وجود عدمه، نه، از دل وجود عدم بیرون میاد. شما به وجود نگاه کنید میشه عدم. آره، همه پویایی مفهومه.
عدم
مصابی رو تاریخ، خب وجود مطلق جایی نیست اصلا. شما باز نتوجه مطلقا در خارج ندارید که. ببینید وجود، وجود مساوی عدم نیست. وجود رو عدم مضاف، عدم مضاف که گفتم، عدمی که به یه امر وجودی اضافه میشه، مثلا عدم پول، عدم مدرک، عدم سلامتی، یه چیزی. عدم مطلق یعنی نیستی محض، نیستی محض. خب ببینید شما با تعریف، به تعریفش نگاه کنید، به تعریفش. وقتی میگی وجود مطلق، این وجود مطلق در نگاه اول آدم فکر میکنه مجموعه وجودات عالمه و شامل هر موجودی میشود. خب اما واقع اینه که اینطور نیست. وجود مطلق هیچ تعینی نداره، یعنی هیچ ماهیتی قابل حملش نیست. اینجور هست یا نیست؟ وقتی هیچ ماهیتی قابل حملش نیست، یعنی هیچ تعینی ندارد، این شود عدم. یعنی یک تیپ درست میشه، هگل این کار رو میکنه، یک تیپ که یک سرش وجوده، یعنی بری خونه اول دیگه قبول داره که این وجوده، یعنی که وجود عدم است. اما تحلیل ذهنی این وجود میشه عدم. این ضرب دوم دیالکتیکه، همین در واقع پویا بودن مفهومه دیگه، پویا بودن مفهومه. عدم از دل وجود بیرون میاد، با نگاه کردن به وجود بیرون میاد. بقیه مفاهیم هم همینجور میسازه. حالا ببینید بعد میگه، حالا ببینید ما یه سر طیف وجوده، یه سر طیف عدمه، یعنی با مفهوم وجود و عدم رسیدیم. گام بعدی میگه چه اتفاقی افتاد در این رفت و برگشت که وجود شد عدم؟ یه تغییری اتفاق افتاد دیگه، وجود متغیر شد به عدم. میگه این مقوله سیرورته و سومین مقوله میشه سیرورت، سیاریت. بعد از این دیگه شروع میکنه که مقولات منطق رو بحث میکنه. دو عدم و سیرورت، کدوم سه تا؟
سیرورت میشه
سومین ضرب دیالکتیک. اولی که وجوده، که بدیهی ترین و توهی ترین مفهومه. میگه خب خیلی از فلسفه ها از وجود شروع میکنن، منم از وجود شروع میکنم. این وجود، وجود خاص که نیست، مفهوم وجوده، یعنی مفهوم عام وجود. این مفهوم عام رو میگه یعنی چی؟ بیاید فکر کنید در موردش.
بله.
نه. خب بله، نه. اینا وجود خاصه، وجود عام رو فکر کنید، اینا وجود خاصه. ببینید هگل چرا دیگه، این که مشکلی نداره، این که میگیم درخت موجود است که اینو قبول داره، ولی نه، میگه آقا همون فلسفه که میگه از وجود به ماهو و وجود بحث میکنه. وجود به ماهو و وجود یعنی چی؟
از اونجاست که میگه این وجود به معنی خاص همشون میشه اون وجود به ماهو و وجود.
وجودات خاص؟ نه نمیشه، همینو میخواد بگه. میخواد بگه که این، شما این فکر رو نکنید که ما به انسان هم میگیم موجود، به زید هم میگیم موجود، به همه اینا میگیم موجود، ولی بهش کدوم نمیگیم موجود مطلق. خب تمام. موجود مطلق چیه؟ نه به همشون هم تمام نمیگیم بازم.
موجود مطلق
یک مفهوم فقط در فلسفه اسلامی دیگه. اون اولین چیزی که میگن از وجود به ما هوا وجود بحث میکنی، فقط مفهوم. در فلسفه اسلامی این حیث دیالکتیکی نیست، وگرنه وجودش همون وجوده تقریبا.
هر ساحتی از وجود
هم
از
ذهنی و خارج. چرا؟ ولی نه شما بین هم و بحث صدق دارید تفاوت، یعنی دارید با هم میگید. صحبت سر حمله، میخواید شما هم بفرمایید من
از که وقتی یه جایی که بگیم عدم فلان، بگیم عدم مناسبه،
پس دیگه مضاف نیست دیگه.
خب نه این مضاف میه وقتی یه حیث دیدی در پسش داری که تعیناتش رو ازش گرفتی. خب من الان احساس میکنم که این دوباری رو داره به جای اولی لحاظی، یعنی داره عدم همه تعینات رو یه بودی داره جای عدم مکنیده عدم بودی رو مستقل.
ببینید نکتش در اینه که ما همینجور در نگاه اول فکر میکنیم این مفاهیم مصادیق واقعی دارن، اما ندارن. ما در عالم فقط وجود متعین داریم و نهایتا هم یه نفی متعین، یه نفی این موجودات متعین. اون وقت ذهن ما وقتی که میاد دور همه اینها یه دایره میکشه و به همه میگه وجود، این دیگه یک مصداق جدید نیست. شما این تعین ها رو همه رو اسمشو گذاشتید وجود، ولی هیچ کدوم از این تعین ها وجوده نیستن. نیستن دیگه، چون وجود عام مطلقه، همه تعین ها متعین و محدودن. فعلا مفهومه، بله بله فعلا مفهومه، چون خارج فقط متعینه. شما هم غیر متعین اصلا در خارج ندارید، لذا مفهوم عام میشه مفهومی که میشه مفهوم دیگه، مفهومی که شما ساختید از وجود.
شما الان میتونید بالا،
من اینو به عنوان مثال میخواستم بگم که کارمون راه بیفته همینجا زمینگیر شدیم. فهمید؟
میتونید بگیم بالای مطلق حساب کنیم، بالای مطلق یا پایین مطلق،
یعنی چی؟
یک سری مفاهیم هستن متضایفن توی منطقه که در نسبت ما هم فهمیشه. این که مثلا بگیم صرف بالای مطلق رو کسی تصور کنه یا راجبش صحبت بکنه، یا پایین مطلق یا چپ مطلق راست مطلق، یک سری مفاهیم هستن متضاد. نمیتونیم بگیم مسائلی، یعنی مفاهیمی مثل وجود و عدم هم مفاهیم متضاد این در نسبت با یک سری چیزای دیگه فهمیشن و صحبت از مصداقشون اصلا درست نیست، چون غیر قابل فهمه، جدای پذیر نیست از نسبت. یعنی عدم که فهم شد، عدم در قابل در قالب عدم مضاف بود که فهم شد، بعدش انسان به یه مقالطه رسید که این رو مطلق کنه، جدا بکنه، در حالی که این از عدمیت لازم مفهوم اصلی خودش که عدم مضاف بود جدا میشه.
چرا میگین مقالطه؟ به هر حال فلسفه از وجود بحث نمی کنه به معنی عامش. هگل الان داره میگه که اون معنای عام
از وجود مضاف، چون چیزی که
نه مضاف نه مطلق
مواجهه داره وجود مضاف ابتداءً و بعداً وجود مضافه و هیچ وقت دسترسی به وجود مطلق وجود
نداره. لذا مفهوم وجود مطلق منتهی به عدم میشه. یعنی شما همراهید الان؟ چرا؟ نه، خدا وجود مطلقه، خدا وجود متعینه، خدا تشخص دارد یا ندارد؟ تشخص داره دیگه، متعینه. وجود مطلق که همچنی رو هوا هست واقعا. آره، اون مطلقی که میگید یعنی محدودیت نداره وجود خدا. آره آره آره، فقط مفهومه. بله همین تحلیلش و نظارش پدیدارشناسی روح، یعنی این که من ناظر پدیدارشناسم و آگاهی به صحنه میاد و خودش رو نمایش میده. پدیدارشناسی روح یعنی، و لذا هگل دیگه مثل فلسفه های قبل نیستش که از یک اندیشه خاصی دفاع کنه یا رد بکنه. هگل میگه همه طول تاریخ اندیشه حرکت به سمت مطلق بوده، البته یه بخشش هم من اضافه کردم. متفاوت میشه. پدیدارشناسی یعنی نظارگری، من نگاه میکنم و برههای تاریخی آگاهی به صحنه میان، خودشان را نمایش میدن و از صحنه خارج میشن. این روشنه؟ حالا وجود به صحنه میاد، خودش رو نمایش میده، میبینید همون عدمه، یعنی از دلش عدم رو استنتاج میکنید و به نتیجه میرسید.
از دلش عدم رو استنتاج
همون فرآیندی که عرض کردم، عدم یعنی عدم تعین، وجود، وجود مطلق انقدر تهیه و قابل حمل بر چیزی نیست، تعین احسن، هر تعینی ازش قابل سلبه، اینو قبول دارید؟
بله.
چیزی که هر تعینی ازش قابل سلبه عدم نیست؟
عدم چیزی که اصلا قابلیت،
چرا همینه، عدم همینه دیگه، عدم یعنی انسان نیست، درخت نیست، شجر نیست، حجر نیست.
قابلیت سلب تعیون بار بشه، باید یه همین موجود باشه که بهش بگیم سلب بشه مثلا، یا همون موجود مطلق. ولی خب. عدم چیزی که نه قابلیت سلب تعیون داره نه قابلیت حمل تعیون، اصلا چیزی نیست.
نه نه نه، اولیش صادق نیست که عدم قابلیت سلب تعیونات رو داره دیگه. شما میگید عدم انسان نیست، عدم مطلق زید نیست، دیگه همش سلبه.
نه.
ببینید در حد این که به هر حال شد عدم، یعنی به لحاظ مفهومی تعیین پیدا کرد، ولی به لحاظ مصداق و خارجی تعیین نداره عدم دیگه. مصداق نه دیگه، مصداقش همه سلبه.
تعیین برای مصداق. میگید شما
مصداق نداره. تعیین برای مصداق، اگر منظورتون اینه که الان یه مفهوم متعین وجود داریم و بعد یه مفهوم متعین عدم از دلش اومد بیرون، این تعیین رو داره. ولی به لحاظ مصادیقشون که همه تعیین ها ازش قابل سلبه، از هر دوتا قابل سلبه. تحلیل داریم میکنیم دیگه، نظاره میکنیم، پدیدارشناسی میکنیم. این کارو که میکنیم این که اشکال نداره. لا تمایز فی الادم. نه نه، تعیین مفهوم دیگه، تعیین مفهوم. بله دیگه، مصداق روشنه، میگیم سلب تعیین. خب حالا اب نداره. از این بگذریم. مثلا
متوجه نشدم مصادیق مفهوم تعیین است. ولی تعیین رو سلب کنیم چه عدم؟ ولی خب من این نکته رو دارم که اگر خدا داره تعیین است و تعیین رو بخوایم ببینیم، تعیین داشتن خداوند از بابت خلقته. یعنی اگر ما تعیین رو ببینیم، خدا خدا هست، خدا نمی‌تونه انسان باشه، چون انسان رو نیافتید، چون موجودات و هستی رو نیافتید، خدا نیست. خدا هست و این اگر ما ببینیم که خدا از بابت تعیین خدا هست، ما اینو قبول خداوند رو زیر سوال می‌بریم. و این می‌تونه اثبات بشه خداوند وجود مطلقه.
مطلق به چه معنا؟ مطلق به این معنایی که محدودیت ندارد.
محدودیت ندارد.
ندارد. اما متعین است به این معنا که ماهیته و انیته متعینه دیگه. متعینه دیگه. شما برای خدا اگر برای خدا تشخص قائل نباشید که خیلی اوضاع خرابتره. این وقت میشه همه خدایی. خدا متعینه. یعنی تشخص داره.
تشخص خدا
یعنی. و الان همه هستی میشه خدا. همین که میگه.
وجود خدا از بابت
خلقت
میشه، از بابت هستی،
نه
از بابت قبل از هستی.
نه، چه ربطی به هستی و اینها داره؟ به خلقت داره. پیش از خلقت هم خدا خدا، بعدش هم خدا.
پس
تو که تعیین
این اصلا
نمیشه دیگه، پیش از هستی دیگه. پیش از هستی، پیش از خلقت هم باز تعیین داره. واجب الوجود
محسوس باشه،
واجب الوجود دیگه. تعیین دیگه. عالم قادر، همین هایی که میگید دیگه. اگه خدا تشخص نداشته باشه که خیلی کار خراب میشه.
تو با تشخص خدا وجود هم
ده. این معنای از وجود اما از خداست. اینی که داریم اینجا بحث میکنیم.
این همین بود که
بله، حالا یه حرف میگه. بله. دیگه در واقع اونها گفتن غیر از خدا چیزی وجود نداره. این میشه اون مطلقه دیگه، واقعی واقعی. لذا در عرفان خدای عرفان معلوم نیست تعیین داشته باشه و تشخص. معلوم نیست. همین بود بهشون خیلی طعنه می‌زدن. بگذاریم آقا. به هر حال می‌خواستم بگم که هگل ایده رو بحث می‌کنه. ایده در هگل مراحل زیست داره، تکامل داره، تغییر داره. این یه نمونه تغییرش بود که امیدوارم تونسته باشم گفته باشم. ایده در افلاطون شما دیدید به چی میگیم؟ همون مثل رو میگفتین ایده. بله، ایده همون امر کلیه، ایده همون هستیه، آنگاه که حقیقت است. ما دیگه از حقیقت و اینو خیلی گفتیم دیگه، همه چی هستیه، ولی هستی آنگاه که در قالب یک امر حقیقی داره ظهور میکنه ایده است. واضحه؟ ایده همون حقیقت، همون هستی است، اما هستی میتونه به شکل بالفعل و حقیقی آشکار بشه، میتونه غیر حقیقی باشه دیگه، بحث ساعت اول ما بود. در این سگانه هگل مراتب ایده رو بحث میکنه، همین امر کلی، که این کلی یه وقتی میشه در منطق میشه مقولات، اما هگل مثل ارسطو نیستش که بگه من رفتم شمردم مقولات شد 10 تا. هگل میگه با شمارش و استقرا کار درست نمیشه، باید اینها رو استنتاج بکنیم. استنتاج بکنیم یعنی همین که گفتیم، میگه آقا من وجود رو میگیرم، از این وجود حدود 50 خورده مقوله استنتاج میکنه، به همین ترتیبی که گفتیم، یعنی بعد از این سیرورت رو نگاه میکنه، باز حالا به تعبیر آنتیتزش یا برابر نهادش آشکار میشه، به کمیت میرسه و به همین ترتیب. درسته؟ وجود در واقع وضع شماست یا تز شماست. حتی هگل میگن این تز آنتیتز رو نگفته، برای هگل درست نیست بگیم، حالا به هر حال دیگه مرسوم، حتی شارحان هم گاهی میگن، یا وضع یعنی اون تز رو بگیم وضع. عدم میشه برابر نهادش یا آنتیتزش، و سیرورت میشه هم نهادش و همون سنتزش. عرض کردیم همین نهاد، برابر نهاد و هم نهاد تعابیر بهتریه، یا وضع، وضع مقابل، وضع مجامع، تز و آنتیتز و سنتز، مجامع، وضع مجامع دیگه، یعنی آخری سومی، چون ضرب سوم سیرورته. سیرورت یعنی چی؟
شدن، یعنی حرکت بین وجود آدم، شدن اینجوریه دیگه، هی میمیره زنده میشه، میمیره زنده میشه، متغیره، یعنی رفت و برگشتی که بین وجود آدم هست، این میشه سیرورتش.
یه بار میبینیمش به الان
میرسیم. آره دیگه، یک بار میبینیم که بعد، خب آخه این از هر دو طرف میشه، شما عدم رو هم ببینید وجود در میاد، از دو طرف هست، باز همون جور، این هم همون امر نامتعینه دیگه، از عدم به وجود برسیم، عدم رو بگید عدم تعین دیگه، وجود هم عدم تعین، هر دو تا مثل همه.
عدم رو خواستی در نظر
اون میتونه برگرده به عقب، همین جور، یعنی ما ببینیم که وجود هم همین ویژگی رو داشته، چون وجود رو داریم دیگه، حذف نکردیم، ازش آگاهیم. این وجود میتونه، حالا برفرض که یک بار باشه، یک بار هم باشه، این تغییره دیگه، از وجود به عدم میشه شدن، یک بار هم باشه میشه، ولی این بر میگرده. حالا ما دیالکتیکو شاید از وسطش گفتیم، اصلا نظام دیالکتیکی هگل هم از پایین به بالا حرکت میتونه بکنه، هم از بالا به پایین، یعنی الان این وجود میشه بالاترین نقطه دیالکتیک، بعد همینجور مقولات 50-60 گانه زیلش استنتاج میشه، دونه دونه اینها رو استنتاج میکنه، چه از بالا به پایین بیای چه از پایین به بالا، هر دو میشه، و ثمرش اینه. مثلا شما مقوله کیف که دارید میخواد بگه در مقوله کیف وجود هست، عدم هست، سیرورت هست، همه قبلی ها در مقوله های بعدی هستن، اونها در مقوله های بعدی هستن. حالا بگذاریم، به هر حال خواستیم این ستا رو بگیم. هگل حرکت ایده رو بحث میکنه در اینها، در منطق ایده رو بحث میکنه از آن جهت که فی نفسه هست و در خودش هست، یعنی خارجی نباشه، ذهنی باشه، به معنی ایده رو بحث میکنه از آن جهت که خارجی نباشد، منطق هم کارش همینه دیگه، مفاهیم ذهنی رو بحث میکنه. هگل مفاهیم، یعنی ایده ذهنی رو بحث میکنه، میشه منطق. ایده رو گفتیم یعنی حقیقت الامر، درسته؟ آره، نهایتاً میرسه به وحدت جوهر و آگاهی، ولی هنوز ما نرسیدیم، هنوز شکاف هست. لذا الان میگیم، الان ببینید مثلا ایده های افلاطونی که در ذهن شماست آیا همونیه که در عالم مثل وجود داره؟ نه، دوتا چیز دیگه، درسته؟ اما اونی که در ذهن شماست آیا حقیقیه یا نیست؟ حقیقیه، مثل همون انسانیت که گفتیم، شما زیدو که میبینید انسانه، اون انسانیت در ذهن شما هست، در خارج هم هست، هر دوتاش هم حقیقیه. ایده یا منطق اون وقتیه که از ایده پیش از تحقق خارجیش بحث میکنید، یعنی مثلا ایده انسان پیش از اینکه به وجود بیاد،
دلالت بر اون،
نه الان فقط دلالت بر یک امر ذهنی داره. ایده مثلا کمیت، ایده جوهر، ایده کیفیت، بحث منطقه، میخواد مقولات رو بچینه. اصلا این وجود خودش ایده بود دیگه. و البته همه اینها نهایتا هم دارن خود ایده مطلق رو بالفعل میکنن، وجود، عدم و سایر مراحل دیگه ای که داره. خب پس ایده آنگاه که فی نفسه هست، گفتم فی نفسه یعنی بالقوه، یعنی هنوز فعلیت نیافته، هنوز سیر دیالکتیکی نکرده، در ذهن، اما ایده است، مثل انسانیتی که در ذهن شماست. این آنگاه که در ذهن میشه منطق، و اون مقولات منطق بحث از این ایده. این ایده اگر در خارج محقق بشه، آنگاه که در خارج محققه میشه طبیعت. الان شما گفتید انسان در ذهن میشه منطق، انسان خارجی میشه طبیعت دیگه، که یا نباته یا حیوانه یا انسانه، اینا میشه طبیعت. پس ضرب دوم که همون دانش طبیعت، بخش دوم نظام هگل. خب ما یک ذهن داشتیم و مایند که منطق بود، یک خارج داشتیم و روح و طبیعت که دانش طبیعت بود. این ایده وقتی که در طبیعت زاده میشه و تحقق پیدا میکنه، هگل میگه این از خودش بیگانه شده. چرا؟ برای اینکه از اصل خودش جدا شده و با خودش دچار چالشه. الان یه دونه در ذهن داره، یه دونه در خارج داره، وحدت بینشون نیست، همون دوگانگی که گفتیم مشکل ایجاد میکنه. در خارج که ایجاد میشه میشه طبیعت، اما دچار مشکله و میل به بازگشت داره و متحد شدن با خودش، میل به بازگشت و متحد شدن با خودش داره. یک ذهن داشتیم و یک طبیعت، جمع بین ذهن و طبیعت، جمع بین ذهن و طبیعت میشه روح، میشه انسان. فلسفه طبیعت یعنی فلسفه انسانی، فلسفه روح که بخش سوم نظام هست، یعنی فلسفه انسانیت. انسانه که جمع بین طبیعت و ذهن دیگه، اسپینوزا هم گفته بود، بقیه هم. بس ببینید، شما سیر در واقع تحقق خارجیش تو ذهنتونه. گفتیم هگل پدیدارشناسی میکنه آگاهی رو، میخواد بگه که اولین همون، چرا از وجود شروع میکنه و یک مفهوم ذهنیه، دیگه توهی‌ترین مفاهیم رو در ذهن پیدا میکنیم که خود وجوده مثلا، و این باعث ذهنی بودنش میشه، و لذا از ذهن شروع میکنه اول، اون چیزی که نزد سوژه است. و جالبه سوال نداره، از هستی شروع کرد به عدم رسید دیگه، همون ضرب اول وجود بود.
نه،
هستی خارجی مثلا، خب ذهنی و خارجی، نزدیکترین چیز به انسان ذهن یا خارج؟ ذهن. رضا از اون شروع میکنه، میگه این غیر قابل خدشه‌تره، از ذهن شروع بکنی و بعد تحقق خارجی شد. یعنی به لحاظ پدیدارشناسی ترتیب اینی میشه که داره میگه. ممکنه شما در خارج، و این یه عقل عرفی ارتکاز عرفی ما میگه، اول در خارج بود بعد در ذهن شکل گرفت، مفهومش ایجاد شد. اما به لحاظ پدیدارشناسی شما اول از ذهن شروع میکنید. خب روح پس جمع ایده و طبیعت، یا جمع ایده فی نفسه و ایده در طبیعت. چون مفتیم اینا همه ایده است دیگه که داره سیر میکنه. حتی خارج هم ایده است، طبیعت هم ایده است. گفتیم که هم کلیه طبیعی که گفتیم، انسانیت در خارج هم هست دیگه، در ذهن هم هست، ولذا خارج و طبیعت هم ایده است. با جزئی که کار نداره، با جزئی امر تکینه کاری نداره. و جمع اینها میشه روح، جمع بین ذهن و طبیعت میشه روح، میشه عرصه انسانیت. روح یعنی تلاش ایده برای بازگشت به حقیقت خودش. روح یعنی تلاش ایده برای بازگشت یا بازیافتن حقیقت خود. یه تعبیر دیگه هگل داره، چون روح رو در فلسفه هگل خیلی میگن، روح هم انسانیت دیگه، کلی انسانیت دیگه، منی که ماست، مایی که من است، هم انسان دیگه. میخواد دیگه شخص انسان منظورم نیست، ولی انسانیت رو به عنوان یک حقیقت کلی هگل بررسی میکنه، بهش میگه روح. و فلسفه روح کارش اینه که امور انسانی و تولیدات انسانی رو بررسی بکنه، وارد عرصه انسانیت میشه. خب اینا که دیگه راحته. بله؟ خب ببینید خود روح سه بخش داره. نه اینا دیگه، اینا که منطق و طبیعت روح معلوم شد چیه، نشد؟ خب فلسفه روح، ببینید بخوام یه کلیتی از فلسفه هگل بگیم، یعنی این بخش هاشه و بعد یه بخشش رو توضیح کنیم، وارد جزئیاتش بشیم، اما کلیت رو بدونید. هگل میگه که موضوع فلسفه حقیقت دیگه، حقیقت همون ایده است، ایده همون امر کلیه که به نحو حقیقت داره ظهور میکنه. این ایده رو یک بار به شکل منطقی بحث میکنه. ببینید مقولات ارسطویی در ذهن یا در خارجه؟ در خارج هست، در ذهن هم هست دیگه، هر دوتاش هست. لذا هگل میگه ایده یه وقتی در ذهنه، یه وقتی هم خارجیه. وقتی خارجی میشه دیگه ذهنی نیست، یعنی از خودش جدا شده، دو پاره شده، یکی در ذهنه یکی در خارجه. این هم یک زیستی داره. بعد انسان موجودیه که هم حیث طبیعی داره، هم حیث روحی داره یا منطقی داره، مایند داره، ذهن داره، تنها موجودیه که اینجوره دیگه. از انسان به عنوان روح بحث میکنه و میگه فلسفه روح یعنی فلسفه انسانیت. خب این روح یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که همون ایده وارد جهان انسانی شده، حالا باز هم تطوراتی داره. یه وقتی هست میشه روح سوبژکتیو، روح سوبژکتیو روح یا روح سوبژکتیو. روح سوبژکتیو، خب ما منطق رو هم از ذهن شروع کردیم دیگه، باز حالا به انسان که میرسه گام اول ذهنیه. روح سوبژکتیو یعنی روحی که درون انسانه، همون نفس شناسیه. بحثایی مثل احساس، مثل غرائز، مثل اراده، شوق، همون روانشناسی نفس، این میشه روح سوبژکتیو. یعنی ایده‌ای که در عرصه انسانیت الان به عنوان همون مباحث معرفت و نفسی که خودمون میشناسیم، اینا همون جوره، همون جور مباحث. روح آنگاه که درونی است، انسان وقتی خودش خودش رو مطالعه میکنه این چه روح سوبژکتیو. روح ابجکتیو یعنی روح انسانیت آنگاه که بیرون از خود تحقق یافته، این میشه حق، اخلاق، جامعه، کشور، دولت. میشه بحث از روح ابجکتیو. هگل میخواد بگه که شما هر نهادی که در جامعه درست میکنید بازتابی از روح انسانیت این قومه، بازتابی از روح انسانیت ابجکتیو دیگه. یعنی روح آنگاه که در قالب نهادهای اجتماعی ظهور میکنه، این همون حکمت عملیه. چرا بهش میگه روح؟ چون میگه آنچه که در خارج تحقق پیدا کرد تجلی همون روح انسانیت دیگه، همون بحثی که قبلا گفتیم جلسه قبل. شما اگر در انسانی که دارید امکان دموکراسی باشه، تجلیش در جامعه میشه دموکراسی، ولی اگر چنین امکانی نباشه چنین تجلی هم نخواهد داشت و امثال اینها. پس روح ابجکتیو، روحی که در خارج تحقق پیدا میکنه، گفتیم بحث از روح بحث از انسان و تولیدات انسانیه و ویژگی های انسانیه. این ویژگی ها گاهی فی نفسه بحث میشه و درونیه، یعنی انسان درون خودش رو واکاوی میکنه، نفس شناسی میشه، بهش میگه روح ابجکتیو. یه وقتی هست بیرونیه و انسان نهادهایی که تشکیل داده رو مطالعه میکنه، میشه روح ابجکتیو، یعنی روح عینی، اون یکی میگن روح ذهنی. و جمع ابجکتیو و سابجکتیو میشه مطلق. همه اینا فلسفه روحه، اما روح مطلق
تعیین داره. روح مطلق میشه
روح آنگاه که داره به دانش مطلق دست پیدا میکنه، روح آنگاه که به دانش مطلق دست پیدا میکنه، جمع ذهن و عین میشه. اینجا تازه وحدت هستی و آگاهی رقم میخوره، جمع ذهن و عین میشه. ببینید از بیرون عرض بکنم، شما اگر نومن رو از معرفت و از هستی شناسی بردارید، کار معرفت رو آسان تر میکنید. یعنی ابتدا شاید آنها فکر کنه اگر نومن رو برداره دچار سفسطه میشه، اما واقعیت اینه که اگر نومن رو بردارید دیگه همه حقیقت و هستی میشه آگاهی دیگه. آگاهی که نزد خود شماست، لازم نیست یک ناظر بیرونی باشه که ارزیابیش بکنه، چنان که اشکال ذهن و عین رو گفتیم. ناظر سومی نمیخواد برای ارزیابی.
کشف
واقعا نمیشه. کشف دیگه.
کشف دیگه.
نه. ببینید شما ذهن باز میگید انگار یه عینی هم هست. اینو خیلی دقت کنید، وقتی که اینجا داریم میگیم ذهنی، وحدت ذهن و عین، نه اینکه یه عینی هست ولی من ذهنی رو چسبیدم، عینی دیگه باقی نیست،
هر چی هست
ذهن دیگه. وقتی هر چی هست ذهنه دیگه، شما مشکلی با معرفت ندارید. هر چی که بشناسید، یعنی تا مطلق هم میتونید بشناسید، چیزی بیرون از شما نیست. بله.
خب اون که برای
انسان نیست. انسان. اینا تولیدات انسان. طبیعت هم ایده است، همونجور که منطق هم ایده است. آره. منطق هم ایده است دیگه، با اینکه اونم فقط ذهنه. واقعا خیلی هم ربطی به انسان نداره. هگل میگه این مثل علم الهی میمونه پیش از ایجاد. علم خداوند پیش از ایجاد منطقه. موجود میشه خلقت، میشه طبیعت، در واقع انسان رو محقق میکنه میشه روح و روح میشه روح مطلق. روحیه که جمع بین ذهن و عین رو به نحو دیالکتیکی استنتاج کرده، ثابتش کرده، همینجوری خام معتقد بهش نشده. همه اینها با استنتاج دلیل پیش میره، این مراتبی که گفتیم ما فقط داریم اسماشون رو میگیم. سوالی داشت؟ یکی تو بفرمایید. هر کی
دانشی
که استفاده کرد از وجود مطلق و عدم رسیدی، هر امر مطلق اینه که اینو عدم رسیدی. دانش مطلق یعنی چی؟ یعنی دانشی که آره وابسته به چیزی نیست، خودش که تعیین داره. یا مثلا آزادی مطلق، آزادی که
آزادی
مطلق یعنی
وابسته به آزادی نیستش که ما در خارج هر چیزی
نه آها بله من فکر کنم مشکل اینه که ما دیالکتیک رو وسط شروع کردیم. ببینید آزادی مطلق تهی نیست، برای اینکه تمام مراحلش استنتاج شد تا به اینجا رسیده. ما آره دیگه، اگر واقعا شما همینجوری بگید مطلق یا آگاهی مطلق، هگل اینو قبول داره، میگه این همون عدم تعینه. اما من تونستم مراتب استنتاج مقولات رو بچینم آره تا میرسه به آزادی مطلق.
به همونطوره که به ضرورت میرسه به دانش.
احسن. و اصلا فعلیت یعنی همین در هگل، یعنی بیان مراحل استنتاجش در هگل. شما وقتی یک مفهوم دارید، ببینید الان مثلا میگیم خدا موجود است، فرق یه آدم عامی با یه فیلسوف چیه وقتی میگه خدا موجود است؟ هر دوتاشون یه حرفی دارن میزنن، ولی این دوتا جمله یکی نیست. فیلسوف برای این جمله برهان ارائه میکنه، یعنی این جمله رو بالفعل میکنه، با برهان جمله فعلیت پیدا میکنه. آدم عامی بدون فعلیت و توهی این حرف رو میزنه، یکی خدا موجود است ولی نمیدونه چرا، دلیل عقلی نداره براش، تبیین عقلانی براش نداره. فیلسوف همون حرف رو میزنه ولی براش دلیل عقلانی داره، یعنی توانسته این مفهوم رو بالفعل بکنه. بالفعل بکنه یعنی استنتاجش بکنه. درسته؟ خدا موجود است، استنتاج کرده دیگه با برهان. مثلا جهان ممکن است، ممکن علت دارد، پس جهان علت دارد، خدا اثبات شد. با این کار تونسته این جمله رو بالفعل کنه، یعنی استنتاجش کنه. همه کاری که هگل میخواد بکنه، میگه من تونستم این روح مطلق رو استنتاج بکنم، تونستم آزادی مطلق رو استنتاج کنم. اگر استنتاج پشتش نباشه، اشکال شما وارده، توهی میشه، میشه مفهومی که استدلال براش نداره، از استدلالش دیالکتیکیه. همینجوری که گفتم، یعنی یک مفهوم از دل یک مفهوم دیگه بیرون میاد. حالا در یقین حسی هم دوباره مثال میزنم، امیدوارم اونجا روشن تر بشه. یه کم شیش بریم
تعمیشی که واسه اولتون که هگل تعمیشی شاید دست در این کسیت رو
بله
در نقطه مقابل با ارسطو که سکر میمالی نروز بشه صرف کسیتی نیستی.
چرا دیگه شما وقتی مقولات رو بحث میکنی، یعنی بچه وحدت عالم رو بحث میکنی. ما مثلا به همه این موجودهای دوپا میگید انسان، وحدت بهش دادید دیگه، به همه شون گفتید انسان. کار
اعتبار کردن میشه؟
اعتبار نکردید، انسانیت واقعیه دیگه، واقعا انسانه، واقعا حیوان و ناطقه. خب حالا بذارید یه قدری پیش بریم. این سوالتون یه چیزی رو به ذهنم آورد، ذهنم رفت، اونم کمک میکرد به روشن شدنش. این وحدت در این کثرت همین تنشیه که بین دو طرف طیف هست. ببینید هگل وجود رو یه جا میذاره، عدم رو یک جا، هیچ کدوم رو هم حذف نکرده، گفت وجود عدم سیرورت. این وجود و عدم این تنششون باقیه، فقط تونسته از این تنش عبور بکنه. تضاد که میگن در فلسفه هگل هست و هگل باهاش کنار میاد، همینه. تضاد موتور محرکه این فلسفه است، یعنی وجود از دلش ضدش بیرون میاد و هگل این رو قائله که هر چیز ضدش از خودش بیرون میاد و این ضد باعث حرکت میشه، شما به حرکت و سیرورت میرسید. سیرورت دوباره زدش به وجود میاد، دوباره به یک چیز دیگه و همینجور ادامه پیدا میکنه. اون چه که در فلسفه هگل هست وحدت در این کثرته، یعنی هگل بعداً یه مجموعه مقولاتی رو ذکر میکنه، همین وجود، عدم، کمیت، کیفیت و خیلی در منطق ببینید، به همه اینا میگه مطلق. آیا اینا واحد شدن؟ نه. آیا اینا کثیرن؟ هم آره هم نه. آیا واحدن؟ هم آره هم نه. یعنی اینها رو تبدیل به یه طیفی میکنه، مثلا وجود و عدم، یک سرش وجود، یک سرش عدم، یک سرش وحدت، یک سرش کثرت، طیف میشه در هگل. تضاد باقیه، اما چون از وجود و عدم به سیرورت رسید، یعنی بر تضاد غلبه کرد. اما حرف اولی که کلاس گفتیم نسبت به فلسفه باید اینطور بود، تضاد رو کنار نمیگذاره مر پایان تضاد وجود و عدم، نه، ولی عبور از تضاد وجود و عدم در هگل هست، از این تضاد عبور میکنه. با هم بیاریم. روح مطلق یعنی اونجایی که شما اتحاد ذهن و عین رو میتونید نشان بدید، یعنی دیگه در این جایی که آگاهی مطلق میشه دیگه. آگاهی اگر مثلا من باشم و خارج باشه، آگاهی من مقید به خارجه. اگر فقط ذهنی باشه، آگاهی مقید به ذهنه. اگر روح سوبژکتیو باشه، آگاهی و معرفت هست ولی هیچ واقعیتی نداره. اوبژکتیو باشه، خارجی هست ولی آگاهی نداره. کشور خودشه دیگه، همه بیرون از انسانه، آگاهی نداره که. جمع بین اینها میشه روح مطلق، دیگه محدود به هیچ چی نیست. هیچ محدودیتی در آزادی و در معرفت دیگه نداره. خب سه گام رو پی میکنه تا این مطلق رو بتونه نشان بده. میگه اولین مرحله‌ای که مطلق آشکار میشه در هنره، که مطلق به شکل امر محسوس خودش رو نشون میده. بله، یعنی در اون مطلق میتونه این استنتاج رو ذکر بکنه. دومی مرتبه مطلق اینه که مطلق به شکل امر خیالی خودش رو نشون میده. و سومی مرتبه مطلق فلسفه است که مطلق خودش رو به شکل عقل یا امر عقلانی نشون میده.
آقا همون اول نمیتونست این حرف آخر رو بزنه؟ چرا؟ ولی استنتاج نشده بود، مشکلش اینه. بعد باید اینا رو اثبات میکرد.
هنر
به شکل امر محسوسه. میگه شما وقتی یک اثر هنری رو میبینید، اون زیبایی مطلقه، زیبایی که در اثر هنری هست، هارمونی. فلسفه هنر هگل فلسفه هنر کلاسیکیه دیگه، هنوز هارمونی مهمه و حالا مراحلی که براش طی میکنه، از ایلام اون برج بابل تبیین و تفسیر میکنه، هند، مصر چه شکلی بود تا به جلو. ولی هارمونی و انسانی بودن مهمترین مؤلفشه. هنر باید معطوف به نشان دادن انسان و امور انسانی باشه و هارمونی داشته باشه. میگه این هارمونی مطلقیه که در امر محسوس خودش رو، یعنی در امر محسوس حبس شده. شما یک آن میتونید این رو دریابید ولی در قالب یک امر محسوس. ولذا هنر همیشه یه طرفش امر محسوسه، همیشه از طریق امر محسوسه. در دین همینطور و سوم هم در فلسفه، اونجایی که دیگه مطلق به شکل امر عقلانی، یعنی اونی که باید باشه، آشکار میشه. و این مطلق یعنی وحدت ذهن و عین، آزادی مطلق، یقین مطلق، انسانیت مطلق. این شمای کلی از اون چیزی که هگل به عنوان نظام معرفی میکنه در کتاب دانشنامه. خب ها، حالا یه نکته ای هست، سوال خوبیه. ببینید هگل یه کتابی نوشت، پدیدارشناسی روح 1807، که بخش اول نظام اسمشو گذاشت ولی بعدا پشیمان شد. این فلسفه روح
روح مطلق، یعنی این فلسفه روح در بخش روح سوبژکتیو. فصل سوم میکنم، سوم یا اول، درباره پدیدارشناسی دوباره حرف میزنم. یعنی
یه بار پدیدارشناسی شد بخش اول نظام، یه بار دیگه پدیدارشناسی شد یه بخش جزئی از یه سگانه نظام. می‌بینید دو جا پدیدارشناسی رو بحث می‌کنم. این رو هایدگر در اون شرحی که معرفی کردم مفصل میگه که چرا این دوتا بحث میشه و به چه معناست. ولی اینجور بدونید، پدیدارشناسی که در کتاب 1807 بررسی شده، پدیدارشناسی کل نظام هگله، یعنی میخواد بگه آگاهی چگونه پا میگیرد. به تعبیر هایدگر این پدیدارشناسی بنیاد نظام هگله. بنیاد در ادبیات های دیگر یعنی چیزی که اجازه ظهور به چیز دیگر میده. چطور هگل تونست از نظام حرف بزنه؟ چون پدیدارشناسی رو شناخته بود. پدیدارشناسی منطق آگاهیه. این خیلی جالبه. هگل اول یه پدیدارشناسی میرسه، بعد یه منطق. خب اون پدیدارشناسی منطق تره تا اون منطق. پدیدارشناسی منطق آگاهیه، بعد منطق رو که می‌نویسه فلسفه است. دانش منطق و شناخت ایده بود دیگه، معمولات ارسطویی در فلسفه بحث می‌شد. آره، یعنی پدیدارشناسی بیشتر منطقه تا منطقه، منطقش هم بیشتر فلسفه. آره، بنیاد یعنی چیزی که اجازه ظهور به چیز دیگر میده. یعنی خدا بنیاد عالمه، خدا اجازه ظهور به عالم داره در ادبیات پدیدارشناسی. و قصه الهازا دیگه، لذا علیت نیست، ظهور دیگه پدیداره. میخواد بگه چه چیزی ظهور کرد، میگه علت ظهورش بنیادشه. اما اون پدیدارشناسی که در جلد سوم بحث میشه، اون در واقع بنیاد نظام و بنیاد آگاهی نیست، بلکه بخشی از روانشناسی شخصیه. یعنی خود انسان وقتی خودش رو بررسی میکنه، میبینی که یه مرحله هم به پدیدارشناسی علم پیدا میکنه، یعنی پرسپکتیوش فرق میکنه، متفاوته. اینجا در مورد یک فرد داره صحبت میکنه، در اینجا اون در مورد 1807 در مورد مطلق آگاهی داره بحث میکنه، در اینجا خیلی هم مختصر پدیدارشناسی رو بحث میکنه. خب این مراحل طرح هگل برای اینکه به اون نتایج برسه. ببینید شلینگ، او هم وقت گذشت، یک و نیم، دو و نیم، باید برید سه و رو بیاد خوبه؟ یا ادامه بدیم یه بارکی تمام بشه؟ ادامه بدیم؟ خب پس برید بیاد.